خارج اصول فقه جلسه 80 شنبه 27/12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بس در صحت یا عدم صحت تمسک به اطلاقات کتاب و نصوصی که مبین اصول احکام، کلیات احکام نه جزئیات احکام، مثل الناس مسلطون، المؤمنون عند شروطهم، نهى النبی عن بیع القرار و امثال ذلک بود. مطالبی گفته شد، از جمله گفته شد که در اطلاقات مربوط به معاملات مثل احل الله البیع تجارت الا ان تکون تجارتا عن تراض، چون امضاء ما عند العقلا است، تا اون حدودی که عقلا پیش میرند و قبول دارند میتونیم به حساب این آیات هم بگذاریم. مشکلی که بود این بود که این حرف البته در نگاه اول مطبوع و دلنشین، استدلالی پشتش نیست. ممکنه کسی بگه این اطلاقات در مقام امضای اصل تشریع، یعنی انتظار میره ببینیم شارع امضا میکنه بیع رو یا نه، فرموده احل الله البیع، اما راجب ربا فرمود حرم الربا. انتظار میره که راجب تجارت چی میفرماد شارع، فرموده الا ان تکون تجارتا عن تراض قابل قبوله، اما لا تک اموالکم بینکم بالباطل نه. اما اینکه دو چیز درست کنیم، بگیم هم امضاء اصل هم امضاء کیفیت، خب این دلیل میخواد، دلیلی اقامه نشده. با اینکه ما از اون سخن تعریف کردیم، گفتیم جز بهترین هاست در مقام، ولی این اشکال رو داره. در اینجا دقت کنید، ممکنه کسی به یک بیانی که از برخی از کلمات در میاد و جالب بدانید بین افاضل هم فضلا هم خیلی مشهوره تمسک کنه، بگه که ما یه چیزی در اصول بهمون یاد دادن که اگر شک کنیم مولا در مقام بیان هست یا نه، المقرر عند العقلا کونه فی مقام البیان، در ما نحن فی پیاده میکنیم. احل الله البیع نمیدونیم در از جهت امضای کیفیت بیع در مقام بیان بوده یا نه. اصلا که در مقام بیان بوده. من فراموش نمیکنم از سالهایی که اصول فقه رو حالا یا میخوندم یا مطالعه میکردم، این بحث رو که در اصول آقای مظفر دیدم همینطور برام شبهه بود که حالا شبهش رو عرض میکنم. اجمالا میخوام بگم شماها از اصول فقه با این بیان آشنا میشید، هرچند بیان آقای مظفر یک بیان صریحی نیست، ولی این مطلب رو القا میکنه. دوست دارم فضلا این مطلب رو دقت کنید. حالا ما لابلای بحث صحیحی و اعمی، اطلاقات کتاب صحت تمسک به اطلاقات کتاب و عدم، یه دفعه این بحث رو وارد شدیم، خودش واقعا یک بحث مهمیه، خودش بسیار بحث مهمیه. چون اگر این اصل عقلایی ادعا شده ثابت بشه، نمونش رو تو خود همین بحث حاضر ببینید چقدر هست. اگر هم ثابت نشه باز اثر خودشو داره. یکی از بزرگان اصول آقای خویی عبارتی دارند که دقیقاً به همین بحث ما مربوطه. ایشون می‌فرماید که اگر مجتهد فهمنده نص شک کنه که متکلمش مثلا خداوند در مقام اصل تشریع یا اضافه بر اصل تشریع، به تعبیر ایشون در مقام بیان تمام مراده، حالا بخوام تطبیق کنیم در احل الله البیع، آیا فقط میخوای امضا کنه بگه نه منم قبول دارم اصل بیع رو، یا میخواد در واقع شرایط رو هم ناظره قبول دارم یک به همون شرایط و عقلا مگر جایی که خودم بیان کردم، دو ایشون میگه اینجا باید حمل کنیم بر این که در مقام بیان تمام مراده، بعد بلا فاصله نتیجه میگیره، میفهمد که بر این اساس شما میتوانید به اطلاقات مثل احل الله البیت تمسک کنید برای رفع هر شکی که پیش میاد، شک در صیغه که چجور باید خونده بشه، شک در شرایط متعاقدن اگه جایی شک داشته باشیم، شک در شرایط عوضین میشه پیاده کرد، و شکوک اطراف هم عبد شبهه حکمیه میشه تمسک کرد. بله اگر کلام مولا اطلاقی دارد، نمیدونیم و از اون جهت هم تمسک میکنیم، نمیدونیم اضافه بر آن از جهت دوم، سوم، چهارم هم اطلاق داره یا نداره، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم مولا در مقام بیانه. خب بله در مقام بیان که هست، همون اطلاق اول. خب طبق بیان ایشون اگر بخوایم رو مورد پیاده کنیم، ما باید بگیم که هم در مقام امضا اصل تشریع، هم در مقام مثلا بیان کیفیت، اما مثلا اضافه بر بیان کیفیت به قول ایشون تمام مراد، حالا یه چیز دیگه هم میخوایم اضافه کنیم اونو دیگه اضافه نمی کنیم. فضلا شاید 4 دهه باشه، بله، که ما با این حرف مشکل داشتیم، الان هم داریم، توضیح میدم دقت کنید. ببینید یه دفعه مولا یه بیانی میاره، مثلا نمیدونیم لغو بود، شوخی بود، بدون التفات صادر شد، یا حکیمانه بود، مقصودی داشت، اگر شک کنیم، که البته نباید شک کنیم، ولی حالا اینجا اصل در مقام بیان مطلبه، بله اصالت البیان جاری میشه در مورد خداوند که شک نداریم، غیر خداوندم اصل در مقام بیان. الان شما دارید صحبت منو میشنوید، اگر شک کنید من در مقام بیان هستم یا نه، من رو هم حکیم میدانید، خب متکلم حکیم، اگر چیزی ازش صادر بشه بعدن شک کنیم باید بگیم در مقام بیان بوده. اما اگر بیان از یک جهت تمام شد، مطلب در واقع در سعه بیان شک داریم، کجا اصل عقلایی داریم؟ تطبیق میدیم بر مورد، اگر احل الله البیت در مقام بیان اصل تشریعه، خب یعنی شک داریم فقط اینه یا اضافه هست، کجا اصل بیان داریم؟ ما در کتاب نوشتیم اصل در مقام بیان بودن غیر از اصل در توسعه بیانه. این که ندونیم مولا یه مطلب میخواست بگه یا دو مطلب، دو مطلب میخواست بگه یا سه مطلب، بگیم نه اصل اینه که در مقام بیان سه مطلبه، اصل اینه که در مقام بیان دو مطلبه. لذا در ما نحن فی ما با آقایونی که اطلاق گیری میکنن مشکل پیدا میکنیم، چه مرحوم امام خمینی که گفت چون امضای اندل و غلاس با همون حد و حدود، و اینم حرف آقای خویی. و اصلا به شما بگم فرمایش آقای خویی از عجایب کلامه در اینجا، در کتاب فقه و حقوق قرارداد من نمیدونم 5 تا 6 تا شبهه ما بر فرمایش ایشون وارد کردیم. خیلی مثلا ایشون میفهمد که اگر شک کنیم در مقام اصل تشریعه یا مقام بیان تمام مراد، اصلا تمام مراد قسیم در مقام تشریع بودن نیست. اگه در مقام اصل تشریع باشه تمام مرادش همون بیان مشروعیت ولا بیشتر، اگر منظورش دو تا سه تا مطلب باشه بله یکیش میشه مقام تشریع، اضافه میشه. اوغلا چیزی دارن. و بعد اون تفصیلی که ایشون میده که اگر شک کنیم در مقام بیان اصل تشریع یا تمام مراده بگیم تمام مراده، اما اگر از یه جهت اطلاق داره از یه جهت دیگه شک داریم نه دیگه. خب چه فرق میکنه اینا با هم؟ اصلا مثالش مثل چی؟ این شق دوم کلام شما مثالش مثل چی؟ خب اگر میگید که چون اصل در مقام بیان بودن تمام شده دیگه با همون اطلاق اول دیگه، نتیجه هم تابع اخص مقدمه تین اطلاق منعقد نمیشه. خب اون در مقام اصل تشریعش هم بگید آقا، بفرمایید. از عجایب کلام به نظر میرسد، لذا نه از طریق مرحوم آقای خویی نه از طریق امام خمینی هیچ کدام نمیشه پیش رفت و اطلاق رو، اطلاق لفظی رو، حالا بحث ما اطلاق لفظی الان، تمام کرد. اصلی ندارن اوغلا. اینجا انشاءالله در ذکرتون بماند و ذکرتون، اگر زمانی انشاءالله اصول فقه رو در اینجا تدریس کردید یا یه جایی تو کفایه تو رسائل گفتن اصل در مقام بیانه، اگر مقابل لغویت درسته، چون حکیم نباید کرامش حمل بر لغو بشه، بر شوخی بشه، بر عدم التفات بشه، مثل که حمل بر تقیه نمی کنن. اما اگر یک مطلب تمام شده، شک در مراد بیشتره، دو مراد، سه مراد، چه اصلی داریم از اوغلا صحبت میکنیم؟ خب آقایان، اگر نوبت هم باشه در مسئله صحت تمسک به اطلاقات قرآن و عدم صحت، باید بریم سراغ تحقیق و بیان رأی مختار مطابق معمول که مستحضرید. ما تحقیق رو در چند رقم ارائه میدیم با بیان چند مطلب. یک، ببینید، توصیه میکنم، توصیه روشی فضلا، درس خارج درس یاد دادن روش ها در بحثه، یعنی یکی از رسالتاش اینه دیگه. ببینید همیشه یک مسئله رو اگر میخوام حل کنیم باید بفهمیم با چه ابزاری، یا به تعبیری تبارشناسی کنیم مسئله رو، سنخ شناسی کنیم. آیا مسئله عرفی اغلایی است؟ آیا مسئله عقلیه؟ آیا نقلی تعبدیه؟ بعد از راه خودش بریم. در ما نحن فی شک نکنید که مسئله عرفیتون عقلائیه، نه جای عقل، نه جای نقله. البته اگر نقل معتبر باشه که یه بنای جدیدی رو اثبات کنه حرف دیگریست. خب ما اینجا نداشتیم، لذا تمسک به اطلاقات کتاب قرآن و روایات مبین اصول احکام باید نگاه عقلایی بهش بشه، ببینیم تمسک درسته یا نه. این یک نکته، نکته اول. نکته دوم، علاوه بر این نکته اول که ببینیم عقلا، عرف عقلا چه رویه دارند، باید سلوک شارع رو هم نگاه کنیم. آیا شارع دعبش بر بیان مسائل یا بگیم شریعت به تفصیل بوده، یا اول به اجمال بعد تفصیل، یا اول تفصیل و بعد جنبندی؟ ببینید اگر رسیدیم که شارع بناش بر تفصیل مطلبه، یه جایی برسیم بناش بر اینه، خب در اینجا معلومه که هرچه اقتضای تفصیله، از جمله تمسک به اطلاق، صحت تمسک به اطلاق. اما اگر بناش بر اجماله اولا یا جمع‌بندی آخرن، اینجا میشه تمسک کرد مثل سایر عقلا؟ ما با متون سایر عقلا چیکار میکنیم؟ مثل تلخیص مقالات، آخر مقالات میاد، شما میتونید از اون آخر مقاله اطلاق گیری کنید؟ یا میگن برو خود مقاله رو بخون. مقاله تفصیل اون جمع‌بندیه و جمع‌بندی خلاصه اون مقاله است. خیلی روشنه. حالا جالب اینه که شرع مقدس همه اینا رو داره. این قرآن، برید خدمت قرآن، از کتاب ما هم اگر میخواد انتخاب کنید، فقه و حقوق قراردادها آدرساش هست، نگاه کنید. ما هر دوشو داریم. آیا شک دارید اقیم الصلاة در مقام بیان جزئیات نیست؟ شک دارید؟ آیا شک داریم آت و زکات در مقام بیان اجماله؟ اما از اون طرف آیا شک دارید که آیه 282 سوره بقره در مقام بیان جزئیات معروف به آیه دین؟ ببینم درست گفتم 282 یا بله. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، بنویسید. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیه واستشهدوا شهیدین من رجالکم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ تا آخر آیه. در کتاب به نظرم همین باشه. بعد میگه وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ آیه بعد ولم تجدوا کاتبا فرهان و مقبوضه. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. شاید همین آیه باشه با آیه بعدی 280 20 تا حکم فقهی رو آورده. خب حالا اگر شک کنیم که مثلا اونجا که داره فرجلون و امرأتان، یک مرد دو مرد، اگه دو مرد نبودن یک مرد و دو زن، خب حالا یکی بگه که اگر زنها تحصیل کرده باشن چطور؟ بازم باید دو تا باشه؟ نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم، بگیم قرآن فرموده دو زن تحصیل کرده باشند یا تحصیل ناکرده باشند، ناتحصیل کرده باشند، چه فرق میکنه؟ اونجا که میگه ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل، اگر شک کنیم تو برخی از شرایط بگیم اطلاق داره. اینها که آیات قرآن علی قسمین، برخی ها تفصیل درشه، آیات ارث رو بیرید، بعضی از آیات عده رو نگاه کنید، میگم در کتاب قراردادها ما آوردیم، من اونجا گفتم آیات واقعا دو قسمه، مبین جزئیات، مبین کلیات، اجمال. اون آیه روزه چیه؟ که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بعد میفرماد که کسی که حاضره اگر مسافره فعدتم من ایام اخر. حالا بگیم این مسافرت ضروری باشد یا غیر ضروری، همطور رفته تفریح، بگیم اطلاق داره، بگه نه نه آیه، خب آیه در مقام بیانه، مسافر حاضر. به نظر میرسد نکته سوم، نه رأی به اثبات مطلقا صحیحه که بگیم همه جا میشه به قرآن تمسک کرد یا در معاملات کلن میشه، نه رأی به نفی مطلقا درسته. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ما کمتر وارد شدیم، اگر دقت کنید بحثا در اطلاق لفظیه، در اطلاق مقامی باید به گونه دیگری بحث کرد. مثلا چی گفت؟ چون دیدم بعضی از آقایان شیخ و استاد ما فرمودن صحیحی نمیتونه به اطلاق لفظی تمسک کنه ولی به اطلاق مقامی میتونه، که بگیم فلان آیه فلان روایت کلی نازل شد، چیزی نیومد، قید نیومد، اطلاق مقامه، که در واقع اطلاق به آیه نیست، اطلاق به مقامه. یا مرحوم آقای نائینی در اجود جلد 1 صفحه 46 داره ان صحیحی یا ان صحیحی یتمسک بالاطلاق کل اعمی فی المطلقات ترکیبیه، به زعم ما و گمان ما این مطلقات اطلاق در مطلقات ترکیبیه، یعنی همون اطلاق مقامی، چون در اطلاق مقامی به لفظ که تمسک نمیشه، به اون ترکیب کلی که آمده و هیچ قیدی نداره. اگر شارع در مقام بیان قید اضافه بود، ولو در یه بیان دوم سوم چهارم بیان میکرد. پس این مطلقات ترکیبی میشه همون اطلاق مقامی. گویا اینا میخوان بگن حساب اطلاق مقامی رو از اطلاق لفظی جدا کنید. ولی به نظر ما فضلا، چه در دور سابق چه در این دوره، صحیحی خوب تصور کنید کی رو دارید میگید؟ صحیحی رو میگید. صحیحی به کسی میگن که میگه واجب مخصوص صحیحه و میگه باید عنوان محرز بشه. خب شما اگر احتیاط نکنید در اطلاق مقامی احراز عنوان میکنید. فرض کنید در شریعت مطهر اجزای نماز اومده، راجع به قنوت چیزی نیومده، میخواد با اطلاق مقامی درستش کنید نفیش کنید. فرض اینه که شما احتمال میدید دخالت داره، بلا چرا به اطلاق تمسک میکنید؟ تا احتمال بدید دخلشو در نماز، در واقع احتمال میدید دخلشو در مسما. از اون برم مبناتون مثل حاج عبدالکریم و دیگران اینه که باید عنوان عمل محرز باشه. ولذا شبهه ما اینه که اطلاق مقامی بنابر صحیحی شدن میسر نیست. اصلا یه چیز بهتون بگم، اطلاق لفظی هم درست نیست بنابر صحیح شدن. اگر بگیم اعمی هم نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ چون درست عنوان اعمه اما مأمورون به صحیحه و شارع فرد صحیح رو میخواد. اگر فرد صحیح رو میخواد، صحیح که دیگه با همون صحیحی یکی میشه. چیزی که تو ذهن آقایون بوده اینه که بنابر اعمی شدن ما بی رو بی عرفی میگیریم، تجارت رو تجارت عرفی میگیریم، نمیدونم حالا تو عبادات که نمیتونه میگیم عرفی، اینا رو عرفی میگیریم تمسک میکنیم. اما نکته اینه که شارعی داره میگه احل الله البی که برای بی شرایطی گفته، برای تجارت شرایطی گفته و بعد از بیان اون شریعت داره میگه احل الله البی تجارتن انترازی، اگه بعدش هم بگه ناظر به اونه. ولذا ما حتی بنابر اعمی هم مشکل داریم تمسک به اطلاق رو. اگر مطلب و فضلا گرفتید چه بهتر، اگر نگرفتید در اوفو بالعقود در کتاب قراردادها ما اونجا بحث کردیم. ولذا گفتیم در خود اوفو بالعقود هم این مشکل هستی، با این که عام اونجا عموم وضعیه، چون اوفو بالعقود یعنی عقودی که من میگم، نه باطلن او صحیحن. بعد آیا راه اصلاح داره یا نداره، یه بیانات ما در چیز داریم، در کتاب قراردادها داریم. اجمالا ببینید ما که نه صحیحی شدیم نه اعمی، دیدید دیگه، یک گفتیم ما با یه سری استعمال مواجهیم، ولی در موقع شک ما قائلیم به تمسک به براءت، چه اعمی چه صحیحی. احراز عنوان عمل رو هم که ما لازم نمیدونیم، در واقع دارم خلاصه گیری میکنم از گذشته. بنابراین ثمره محرز نیست. ثمره اول که اصل براءت باشه بر هر دو مبنا جاریه، ثمره دوم که تمسک به اطلاق باشه بر هر دو مبنا به نظر ما اشکال داره، ولی به هر حال بحثا شد. اما یه نکته هست و اون اینه که ببینید بعضی وقتا انسان اطمینان پیدا میکنه، مثلا همین اطلاق مقامی که گفتم، انسان اطمینان پیدا میکنه که اگه شارع قیدی داشت بیان میکرد، چرا بیان نکنه؟ چطور 10 جا 20 جا 100 جا بیان کرده، حالا این 4 جایی که ما شک داریم بیان نکرده؟ اگر اطمینان کنیم، خب میدونی که ما اطمینان رو خط قرمز میدونیم، یعنی اگر اطمینان کنیم عدم دخل قید زائد، مثلا راجع به همین قنوت میگیم اگر شارع میخواست میگفت، و اگر گفته بود لوکانه لبانه، خب دیگه حرفی نداریم دیگه، تمام شد دیگه. اگر داشت میفرمود و اگر فرموده بود لبانه، مخصوصا مثل قنوت که یه مسئله مبتلا به هر روز است. اگر اطمینان بیاد مخصوصا بر مبنای انصداد، که لازم نیست اطمینان از روایت برخواسته باشه، لازم نیست اطمینان از قرآن برخواسته باشه، الاطمینان و حجتون، ولو با همین حساب‌های عقلی و عقلایی. خب اون حساب دیگه، اون اصلا دیگه تمسک به دلیل نیست، تمسک به اطمینانه. خب حاضا تمام الکلام راجع به ثمره دوم و صحیح و اعم. ما همینجا بحث رو تمام میکنیم این برسال. انشاءالله روز قاعدتا شنبه خواهد بود، بله شنبه هشتم شوال، هشتم شوال، اگر البته تقویم ها به هم نخوره و ماه رمضان 30 باشه، و الا میشه نهم شوال که بعید، و از طرفی میشه نهم اردیبهشت، بحث بعدیمون هست. خب طبیعتا یک مثلا فرض کنید بله 20 تا بحث حالا کمتر بیشتر خواهیم داشت. ما هنوز یه بحث مهم در صحیح و اعم داریم، و یه بحث مهمتری من میخوام لابلای صحیح و اعم مطرح کنم به تناسب، بحث تمسک به اصل در معاملات، که اصل در معاملات تمسک باید به اصل براءت بشه در معاملات ها، یا تمسک به فساد باید بشه. خب اونا به نوبه خودش در 15 جلسه ای رو می طلبه، و انشاءالله با اتمام اون بحث دیگه بحث صحیح و اعم تمام میشه. ما از شما التماس دعا داریم. بحثای امروز من فشرده بود، یعنی تو فضای طبیعی بود شاید من دو جلسهش میکردم یا یک جلسه و خورده، ولی دیدم دیگه بذارید بحث رو تمام کنیم، ولی شما باید مطالعاتتون رو تکمیل کنید. انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نمی کنید. ضمناً برای شبهای رمضان کانال فعال، سعی میکنیم از مناسبات دیگه استفاده بشه که بحثایی که شده، و میتونید مرتبط باشید با سایت ما یا با کانال ایتا. الحمدلله رب العالمین.